انسانها که روحیه تسلیم ندارن و در پی بهانه تراشی هستن تا شانه از زیر بار تکلیف و دینداری تلی کنن و به مسئولیت بزرگ تدین و دین مداری توجهی نداشته باشند. از این رو بعضی از انسانها میگوین ما تا تحقیق نکرده ایم بدون تحقیق مطلبی نمیپذیریم. اگر دین فلان مطلب رو گفته است باید من تحقیق بکنم و ببینم که آیا این سخن درست است یا خیر، با حکمت و عقل من اندیشه من بشر سازگار هست یا نیست. اگر مشخص شد بعد از تحقیق این سخن سخن مستدل است و فلسفه و دلیلی داریم خیرت فضیر دارد، اون را میپذیرم. بیشتر این کسان اونهای هستند که روحیه تعبد و تسلیم در برابر خدا دارن و بلکه در پی بهانه هستند تا به هر شیوه ممکن شانه از زیر بار تکلیف و دینداری خالی کنند. از این رو مسئله تحقیق را بی جهت عنوان می کنند و برای هر دستور دینی در پی فلسفه و دلیل می گردند و که بسا خود را هم در جایگاه اهل قلم و روشن فکران جا می زنند. لذا قرآن کریم نسبت به برخی از انسانها و برخی از افراد این گونه سخن می گوید. گروهی از انسانها هستند که میخواهند در پی اون باشند که به هر شیوه ممکن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و نام اون را هم تحقیق بگذارند. برای هر دستور دینی دنبال فلسفه میروند و لذا قرآن کریم به این گونه افراد میفرماید که اینان میخواهند راه گناه را در پیش بگیرند. میپرسند روز قیامت کی است؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. اینها به خاطری که راه گناه هموار شود و راه گناه صاف شود میگوید کجاست قیامت؟ قیامت رو منکر میشوند و میپرسند قیامت کی است؟ مثل اینها مثل کودکان بهانه‌گیری است که هر لحظه بهانه میگیرند و اون که انجام شد بهانه اول بهانه دوم را دست پا می کنن. و لذا قرآن کریم در باره چنین افراد با زبان تند و خشن و با زبان سخت می گوید و ای یرو آیتن یعرزو و یقولو سحر مستمر. اگر نشانه از قدرت خدا و معجزات انبیا مشاهده کنن اونها اعراض کرده میگوین این هم همون سحر و جادوی معمولی و همیشگی است که ما از دیگران دیده ایم. این کسان در مقابل مکانیک و پزشک و مدهای خارجی و وسوسه های نفس و تمایلات شیطانی تسلیم محض و بینو چون شرا هستند و قیافه هم نمیگیرند. اما وقتی نوبت به دستور دین رسید اهل تحقیق و استدلال می شوند و به خود قیافه روشن فکری می گیرند و می گویند که تا این را من ندانم برای چی هست انجام نمی دهم. و نقل شده است که روزی کسی پرسید چرا نماز صبح دو رکعت است، طرف مقابل جواب داد که نمی دانم، دستور خداوند است و باید انجام بدهم، من نمیدانم چرا دو رکعت در صبح هست. طرف میگوید گفتم نمیدانم، دستور خداوند است و باید انجام دهم. همین که فهمید که من علت این که چرا نماز صبح را مثلا من دو رکعت نماز میخوانم، همین که متوجه شد علت این حکم را من نمیدانم، قیافه روشن فکر معابانه به خود گرفت و گفت که دنیا دنیای علم است، امروز دیگر دین بدون علم صحیح نیست. تا این جمله رو گفت من پرسیدم که حالا بگو چرا برگ درخت انار کوچکتر است ولی برگ درخت انگور بزرگتر و پهنتر؟ او در جواب گفت نمیدانم. در این زمان بود که من همان قیافه ای که قبلا گرفته بود همان قیافه را گرفتم و گفتم دنیا دنیای علم است، علم باید ثابت کند. در اینجا دیدم که اندکی از غرورش کاسته شد. به او گفتم که برادر قبول دارم که دنیا دنیا هست، ولی نه به این معنا که همه ی اصالی هستی رو باید همه امروز بیداریم، بلکه حتما میان برگ باریک انار و برگ پهن انگور و مزه میوه های شده در کار است که هنوز برگ شناسی و خاک شناسی نشده است. اگر هر زمانی که اینها اسرار شناسی بشود، میتوانیم ما ادعا بکنیم که فلان مطلب بدین دلیل واجب است، فلان مطلب بدین دلیل حرام است، فلان حکم بدین فلان دلیل خوب است، فلان حکم بدین دلیل بد است. پس اگر ما قبل از عمل اول فلسفه احکام را بدانیم و با عمل کنیم، پس خدا پرستی و تسلیم در زندگی ما و در کنش و رفتار ما جا ندارد. وحی برتر از علم و اسرارآمیزتر از دانش بشری است. اگر ما چنین روشن فکری را می توانیم ادعا بکنیم، چرا هر قانون و برنامه را می پذیریم ولی در برابر قوانین خدا و دین اظهار منیت می کنیم، اهل منطق می شویم و اهل استدلال و اهل فکر می شویم و این قواعد علوم دیگر را همگی با سر چشم می پذیرند، چرا در برابر قواعد وحی و دستورات الهی سرپیچی و نافرمانی این گونه دارند؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. يا رحمن يا
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. صبحتان بخیر، امیدوار هستیم جانتان جور باشه و روزگارتان خوش. در برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه چشم هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی‌های چشمی که بسیاری از آدم‌ها با گذشت سن و عمر و در کلانسالی ممکن است به این مشکل مصاب و مبتلا شوند صحبت بکنیم. راجع به آب مروارید یا کاتاراکت که در بعض مناطق افغانستان وقتی آب مروارید بسیار پیشرفته میشه و تقریباً عدسی چشم تغییر رنگ به سمت سفید شدن پیدا میکنه، به اون میگن چشمش گل آورده. این گل آوردن چشم اونمو مرحله بسیار پیشرفته آب مروارید است که در ظاهر چشم هم مشخص میشه و دیده میشه که وسط سیاهی چشم یعنی قسمت مردمک تغییر رنگ داده و سفیدی پیدا میکنه، در حالی که باید توجه کرد که آب مروارید یا کاتاراکت مریضی است که ممکن است سالها قبل شروع شده باشه که در ابتدا ممکن است هیچ علامت قابل حس شدن نداشته باشه و بعد از مراحلی قرار فرد دچار مشکلات جزئی در بینایی و دیدنش میشه. چشم کمی تاریک شده، تصاویر و اشیا با امو روشنی و وضاحتی که قبلا دیده میشد، فرد احساس میکنه که چشمش اونمو دید قبلی رو نداره، ضعیف شده، چیزا رو تار و تاریک میبینه که میتونه اولین مراحل آب مروارید باشه که اگه جدی گرفته شوه، دنبال گیری شوه و برای معاینه و اقدامات لازم اقدام شوه و رفته شوه و توصیه های لازم دریافت بکنن، تشخیص بعد از اینکه داده شد میشه ایره به خوبی کنترل کرد و معالجه کرد. امروز میخوایم راجع به علل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مریضی بسیار شایع چشمی، علائم و نشانه های اولیش و راه های کنترل و معالجش با دکتر صاحب خداپرست صحبت هایی را داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع بیماری شما ما را همراهی بکنین و این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد شیوع و گسترش این مریضی آب مروارید برای ما صحبت بکنین که واقعا یک قدر شایع است در جامعه همونطور که گفته میشه، و دیگه ای که چرا به این مریضی آب مروارید گفته شده، چرا اسم را رویش گذاشتن؟
با توجه به اینکه علل خیلی گسترده‌ای داره آب مروارید و شایع‌ترین علت آب مروارید بیماری افزایش سن هست، و خب این روزها میانگین سن جامعه بالاتر رفته به خاطر بهبود وضعیت سلامتی مردم، خب طبیعتاً میزان آب مروارید هم بیشتر دیده میشه و یکی از شایع‌ترین علل مراجعه افراد به کلینیک‌های چشم پزشکی تقریباً بیماری کاتاراکت یا آب مروارید هست. آب مروارید مچور یا رسیده رو ما میبینیم یک نمای سفید رنگی رو در اون منطقه مردمک چشم مشاهده میکنه، به خاطر اون وضعیت رنگی که ایجاد میکنه اصطلاح مروارید یا آب مروارید رو به این بیماری تعلق داده.
خب دکتر صاحب چی کار میشه؟ چی علایم مشکلات را با وجود میاره؟ یعنی این قرنیه یا اونمو سیاهی چشم که تغییر میکنه، البته قسمت مرکزیش که به نام مردمک چشم یا نینک چشم به منطقه ما گفته میشه، اینجا چی کار میشه؟ و اگر بفرمایین که علاوه بر مسئله سن و عمر بالا، دیگه علتها، سایر علتهایی هم که باعث آب مروارید میشه کداما هستن؟ ممنون میشیم.
اصلا بیماری کاتاراکت یا آب مروارید در عدسی چشم اتفاق میفته. خب شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و یا کاتاراکت سنایل و علل دیگهی که میتونه باعث آب مروارید بشه. اتفاق اصلی که میفته کدورت در عدسی لنز به دلایل مختلف رخ میده و باعث کاهش میزان نوری میشه که روی شبکیه فوکس میشه و باعث بهبود دید فرد یا ایجاد یک تصویر شارپ و واضح روی شبکیه فرد میشه. خب طبیعتاً موقعی که کدورت ایجاد بشه باعث کاهش دید میشه و شایع‌ترین علامتی که بیمار میتونه درک بکنه از آب مروارید کاهش دید هست. شایع‌ترین علت آب مروارید افزایش سن هست. ببینید آب مروارید یک پدیده خیلی طبیعی هست. ما در بیماران اصلا در بدن ما یک پدیده به اسم ایجینگ یا افزایش سن، همونطور که پوست صورت تغییر میکنه، موی سر سفید، بدن فرسوده میشه، در عدسی چشم هم ما تغییراتی رو مشاهده میکنیم.
بله
کاتاراکت از یک دید میتونه یک وضعیت طبیعی باشه. زمانی که این وضعیت طبیعی عبور میکنه از یک حدی و باعث اختلال در عملکرد بیمار و اختلال در عملکرد چشم میشه، به یک پاتولوژی یا بیماری تبدیل میشه و اون زمان هست که به عنوان یک بیماری ما با کاتاراکت روبرو هستیم. پس افزایش سن یکی از دلیلشه. ضربه، داروها مثل کورتون، خب یک دسته ای از کاتاراکت کانجنیتال یا مادرزادی هستن، به خاطر تغییراتی که در طول دوران بارداری اتفاق میفته میتونه بچه با کاتاراکت به دنیا بیاد و یا زمینه پیشرفت کاتاراکت در اون وجود داشته باشه.
بله
بیماری متابولیک که شایع ترینش شاید دیابت هست میتونه علتش باشه و اشعه یووی که در نور خورشید وجود داره میتونه باعث تسریع در ایجاد کاتاراکت بشه. به همین دلیل استفاده از عینکای آفتابی در نور شدید که فردی که در مناطق خیلی پر آفتاب زندگی میکنه توصیه میشه استفاده از عینکای آفتابی. و فاکتور دیگه هم استفاده از آنتی اکسیدان ها هست. کسایی که میوه و سبزیجات تازه استفاده میکنن به خاطر اون آنتی اکسیدان هایی که توی این میوه وجود داره کمتر کاتاراکتشون بروز میکنه و یا از تسریع در روند کاتاراکت کاسته میشه.
بله تشکر. دیگه چی تغییراتی دکتر صاحب خدا پرست، چی علائم و نشانه هایی ممکن است که بروز بکنه ظاهر شوه که اگه شنوندگان عزیز ما مردم اینمی علائم و نشانه ها را ببینن حس کنن، اما طور که در مقدمه اشاره شد اینا در مراحل اول باید با دکتر معالج و دکتر متخصص چشم مراجعه بکنن برای معاینه و بررسی و اگه ضرورت بود اقدامات لازم صورت بگیره. اینمی علائم و نشانه ها را اگر شنوندگان ما بشناسن دقیق تر و ریزتر و به اصطلاح جزئی تر بسیار مفید است.
مهمترین علائمی که اتفاق میفته تغییرات بینایی هست. به عنوان مثال خب میتونن به صورت مات ببینن.
بله
میتونن به صورت پخش نور باشه در انواعی از کاتاراکت که در بیمارانی که از درمانهای کورتون استفاده میکنن، داروهای کورتون استفاده میکنن یا تروما یا ضربه که باعث کاتاراکت میشه، اون نوع آب مرواردی که ایجاد میشه میتونه باعث پخش نور در چشم بشه.
بله
بیمار حین رانندگی یا در نور زیاد مشکل پیدا میکنه. در نور زیاد موقعی که مردمک تنگ میشه باعث میشه کاهش دید بیمار سیگنیفیکانت باشه و رانندگی در شب موقعی که نور چراغ از روبرو به چشم بیمار میتابه، پخش نور باعث میشه که افت شدیدی در میزان دید. پس تغییرات بینایی مهمترین یافته‌ایه که بیمار ما باش روبرو میشه.
بله،
در موارد پیشرفته میتونه اتفاقی دیگه بیفته. ببینید عدسی چشم یک حالت این شکل داره، عدسی به تدریج هرچی بزرگ میشه بر قطرش اضافه میشه و در مواردی که حالا میگم این روزا ما کمتر باش روبرو هستیم، به خاطر اون افزایش حجمی که عدسی پیدا میکنه میتونه باعث تنگ شدن زاویه اتاق قدامی چشم و افزایش فشار داخل چشم بشه، به ویژه در بیمارانی که مستعد به افزایش فشار داخل چشم یا آیوپی هستن. در این بیماران میتونن با علائم افزایش فشار داخل چشم مراجعه بکنن.
بله،
یکی از علائم افزایش فشار چشم، حالا جدا از اون بحث درد و قرمزی که اتفاق میفته، بیمار میگه من اطراف نور حاله میبینم.
بله،
کسانی که درد چشم رو تجربه میکنن و در اون اپیزود درد چشم حاله اطراف نور میبینن، میتونه یک گواهی باشه بر افزایش فشار داخل چشم این بیماران.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. انواع زیادی از جراحی ها در دنیای علم پزشکی امروز وجود داره که لزوماً همه این جراحی ها درمانی نیستن، بلکه برخی از این جراحی ها برای مثلا زیبایی، تغییر و برطرف کردن آسیب های ظاهری بدن و صورت انجام میشه که بهش میگن جراحی های زیبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد پاکروان، چشم پزشک و رشته تخصصی من هم گلوکوم و نوروفتالمولوژی هست. امروز قرار هست که راجع به عوارض یک سری روش‌های زیبایی که حالا به صورت جراحی یا غیره هست برای شما صحبت بشه. امروز روش‌های زیبایی یا جوانسازی چه به صورت جراحی یا ایمپلنت خیلی شایع شده و در چشم هم این روش‌های زیباسازی عوارضی داره. یکی از این روش‌ها تتو یا خالکوبی هست که خالکوبی میتونه باعث التهابات داخل چشم به اسم یوویت بشه. سلول‌هایی باعث ترشح موادی به اسم آنتیبادی بر علیه این رنگ‌هایی که در تتو استفاده میشه تولید میشه در بدن و این سلول‌ها به بافت چشم، به بافت یووای چشم که یک بافت میانی داخل چشم هست و عروق زیادی داره، حمله می‌کنه و باعث تخریب و التهاب داخل چشمی میشه و میتونه چشم رو از بین ببره و منجر به نابینایی بشه. یکی دیگر از روش‌هایی که برای زیباسازی استفاده میشه و امروز خیلی شایع هست، لنزهای رنگی هست. لنزهای رنگی امروزه به صورت OTC یا Over the Counter فروخته میشه در داروخانه ها، در آرایشگاه ها، حتی در خارج از کشور در فروشگاه های پمپ بنزین هم گاهی فروخته میشه و یا به صورت آنلاین سفارش داده میشه که اینها خیلی هم ارزون هست و افراد خب تمایل دارن این لنزها چون ارزون هست استفاده کنن، ولی باید بدونن که این لنزهایی که به صورت OTC هست غالبا از کیفیت پایینی برخورداره. در مطالعه که در ژاپن انجام شده دیده شده که این لنزها حاوی مواد شیمیایی از جمله کلوراین و آهن و یک سری مواد رنگی هست که این برای چشم خیلی میتونه صدمه ایجاد کنه و آسیب برسونه. بنابراین حتما برای استفاده از لنزهای تماسی چه رنگی چه غیر رنگی بایستی متخصص چشم یا همکارای اپتومت چشم رو معاینه کنن، از سلامت چشم مطمئن بشن و لنزهای با کیفیت و مرغوب برای این منظور استفاده بشن. یه روش دیگه ای که برای کازمتیک باز استفاده میشه ایمپلنت های آیریس هست. در واقع برای تغییر رنگ چشم افراد مراجعه میکنن، ایمپلنت هایی هست که عموما سیلیکون هست، اینو داخل چشم گذاشته میشه و رنگ چشم عوض میشه. خب ظاهرش این خیلی خوبه ولی عوارضش خیلی زیاد هست. یه روش دیگه که اخیراً باز داره معمول میشه کاشت جواهر روی چشم هست که این در واقع خیلی باب شده، سری نگین یا جواهراتی رو روی بافت ملتهمه چشم دوخته میشه که برای زیبایی هست، ولی خب این روش هم عوارض خودشو داره، عوارض شامل خونریزی هست، عفونت هست، گاهی این جابجا میشه و حتی گزارشاتی از سوراخ شدن چشم هم با این جواهرات گزارش شده.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پاکروان و تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، دکتر صاحب خداپرست متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص امراض قرنیه چشم در ارتباط با آب مروارید یا کاتاراکت صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند، راجع به شیوع این بیماری اشاره داشتند و شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و گفتند که مهمترین علامت کاتاراکت و آب مروارید تغییرات بینایی است، یعنی ممکنه بعض اشیا و چیزها را مات ببینن، تار ببینن، طرف میفهمه که چشمش و دید و بیناییش اونمو وضاحت و روشنی قبلی را نداره، یا ممکن است که به صورت پخش نور ای اشیا را ببینه، در معرض نور قرار میگیره، احساس میکنه که در بعضی از شرایط نور پخش میشه در جلوی چشم او. ای هم میتونه یک نشانی از کاتاراکت و آب مروارید باشه. اشاره شد که علتهای مختلفی دیگی هم غیر از افزایش سن مطرح است. مصرف بعضی داروها مثل کورتونها یا کورتیکو استروئیدها، ضربه ها میتونه که منجر به کاتاراکت شود، ضربی به چشم، بیماری های متابولیک از جمله بعضی از بیماری های مثل دیابت و قند و شکر خون، اینا میتونه مشکلات را برای عدسی ایجاد بکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب خداپرست، علامت دیگی هم داره؟ شما یک اشاراتی به مشکلات و علائم و نشانه های کاتاراکت یا آب مروارید کردین، از جمله مثل سردرد. بعضی ها میاین میگن که من بسیار سردرد دارم و ممکن است که این به خاطر چشم باشه و چشم ما مشکل داشته باشه، همچه یک احتمالی را مطرح میکنن، این درست است؟
کاتاراکت یا آب مروارید یک وضعیت اورژانس در بدن نیست.
بله.
میتونه در مواردی به یک حالت اورژانس تبدیل بشه، در مواردی که با افزایش فشار داخل چشم همراه است. اما تظاهراتی که به صورت تظاهرات پر سر و صدا باشه در چشم، ما معمولا نمیبینیم از بیماری کاتاراکت. معمولا شایع ترینش همون بحث کاهش بینایی و تغییرات بینایی است که در این افراد اتفاق میفته.
بله.
مثلا یکی از علل کاتاراکت بیماری متابولیک هست. ما بران زیادی داریم دیابت دارن، دیابت به عنوان یک بیماری متابولیک و اون تغییراتی که به خاطر اون افزایش گلوکوزی که در بدن وجود داره باعث میشه که رسوباتی در داخل لنز تشکیل بشه و اون تغییراتی که روی پروتئین های لنز اتفاق میفته، تو نقاط مختلف عدسی ما ذرایب شکست مختلف داریم. به همین دلیل اینا یک اختلالات بینایی رو تجربه میکنن. تو اپیزودهایی که افزایش قند خون دارن میتونن با کاهش دید مراجعه کنن. بیماری هست که میگه من دیدم متغیره، یه زمانهای خوبه یه زمانهای بده. اینا بیماریانی هستن که ممکنه با اختلالات متابولیک مثل دیابت داشته باشن، با تغییری که در محتوای لنز و اون وضعیت شیمیایی لنز اتفاق میفته میتونن تجارب مختلفی رو از تغییرات بینایی گزارش بکنن.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و زیاد بودن اینمی مریضی آب مروارید یا کاتاراکت، بسیاری از ما میپرسند راجع به درمان و معالجه که برای درمان و معالجه چه کار کنن؟ بحث دارو را بازی ها مطرح می کنن که داروی هست برای درمان و معالجه کاتاراکت و آب مروارید، یا اگر جراحی لازم است بعضی از لیزر درمانی می پرسن یا جراحی های دیگه که کدام روش بهتر و مناسب تر است برای جراحی آب مروارید؟
این سوالی است که اکثر بیماران از ما میپرسند و خیلی از بیماران دنبال درمان دارویی هستند. برای درمان دارویی وجود ندارد.
بله.
بیماری که اختلال عملکرد پیدا میکنه باید عمل جراحی انجام بده. اختلال عملکرد یعنی کاهش دیدی که با عملکرد فرد تضاد داره. راننده است، با یه آب مروارید خیلی مختصر مشکل دید پیدا میکنه و در شب ممکنه دچار سانحه بشه. خب این زودتر عمل میکنه. اما یه بیماری که در خانه سالمندان هست ممکنه دیرتر نیاز به جراحی پیدا بکنه. بر دلیل روش درمان این بیماری درمان جراحی هست.
بله.
اگر بخوام روش‌های جراحی رو بهش اشاره بکنم، خب مرسوم‌ترین روش جراحی که وجود داره و تقریبا بیش از 80% جراحی ما الان در حال حاضر جراحی فیکو امولسیفیکیشن هست. از برش‌های خیلی کوچیک 2.8 با یک وسیله‌ای که امواج اولتراسوند ایجاد می‌کنه وارد چشم می‌شیم و اون عدسی رو تخریب می‌کنیم و از چشم خارج می‌کنیم و لنز مصنوعی یا آیول رو ما داخل چشم قرار می‌دیم.
بله.
در مواردی که آب مروارید بسیار پیشرفته داریم و یا اختلالات همراه داره ممکن از روش‌هایی که کمی قدیمی‌تر محسوب میشه، اما در مواردی درمان ارجح هست برای ما روش خارج کپسولی و داخل کپسولی که محتویات عدسی و قسمت‌هایی که همراه عدسی هست مثل کپسول رو ما از چشم خارج می‌کنیم و یک روش اگریسیو‌تری هست و مجبور هستیم که از بخیه استفاده کنیم، چندین بخیه برای چشم نیاز. اما درمان مرسومتر درمان فیکو امولسیفیکیشن هست که درمانی از رایج. سوالی که بیماران پرسن درمان لیزری. خیلی از همکاران من وقتی به من میگن چه لیزری عمل شدی، همون روش فیکو رو به بیمار میگن.
بله.
چون در حال حاضر استفاده از لیزر در جراحی کاتاراکت در چند سال اخیر به صورت محدود انجام میشه، خب هزینه بیشتری به بیمار تحمیل میشه خاطر لوازم مصرفی که است. و چیزی که در اکثر کنگره‌های ما صحبت میشه در موردش، چیز زیادتری به بیمار داده نمیشه. شاید برای من جراح تسهیلات بیشتری فراهم میشه، راحتی بیشتری فراهم، ولی این مساوی با این نیست که بیمار کیر بهتری داره یا جراحی بهتری برای بیمار اتفاق میفته. البته اون هم در موارد خاص ممکنه فایده بیشتری داشته باشه، اما خیلی از بیماران ما با همون روش فیکو وقتی عمل میشن کیفیت بسیار بسیار خوب و قابل قبولی بیماران دارن.
پس دکتر صاحب، یکی از قدیم میگفتن که آب مروارید زود عمل نکنین، بگذارین پیشرفت بکنه، رسیده شوه، یعنی برسه و پخته شوه، بعد عمل جراحی کنین. این از نظر علمی موضوعیت و سندیت نداره، درست است یا نه؟
چرا قبلا این حرف رو می‌زدن؟ بسیار زیاد بودن بیمارانی که مراجعه می‌کردن برای جراحی آب مروارید به خاطر تکنیک‌هایی که تکنیک‌های پایین‌تری بود، وسایلی که نبود، یا حتی لنز داخل چشمی زمان‌هایی وجود نداشت. یعنی بیمار وقتی عمل آب مروارید می‌کرد درصد زیادشون ممکن بود بینایی خوبی به دست نیارن، بینایی‌شون رو از دست بدن.
بله.
می‌ذاشتن برای موقع اورژانس جراحی می‌کردن که بیمار اگر دیدش هم از دست چیزی رو از دست نداده باشه، چشمی بوده که دید نداشته، عمل کرده الان هم دید نداره. اما با توجه به کیفیت افزایش کیفیت زندگی فعلی در افراد، افزایش تکنیک‌ها، مهارت‌های جراحان و لنزهایی که داخل چشم می‌ذاریم و الان خیلی از بیماران دید نزدیکشون هم با لنزهای داخل چشمی بهبود پیدا می‌کنه، خیلی دیگه نگران این نیستیم که بیمار دچار نقص عضو یا از بین رفتن دید بشه. به همین دلیل خیلی از بیماران هستن راننده است، دیدش خوبه، اما چون پخش نور داره در مراحل اولیه ما بیمار رو عمل میکنیم، یا کسایی که شعاع‌های خیلی حساس دارن دقت دید بسیار زیادی نیاز دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب خداپرست از توضیحات ارزشمند شما. ادامه بحث میذاریم بر جلسه بعد، چون وقت دیگه نداریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلبول‌های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می شوند و کمخونی بروز می کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه ها و شکل های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع‌ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می‌تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری‌های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع‌ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می‌کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید، چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه‌های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری‌های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بی‌حالی، بی‌قراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد، پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع‌ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع‌ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می‌گیرد. کاهش میزان آهن میتواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم ها، فیبروم رحم، سرطان کولون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن، اندازه گلبول های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی میشوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین C جذب آهن را بالا می برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می کند که می تواند ناشی از وجود بیماری های دیگری باشد.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیا پیالاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان انکار قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت‌های قبل داستان انکار شنیدین که نیمه‌های شب پدر و مادر رشید از صدای دروازه زدن که به نحو خاصی زده شده بود بیدار شدند و هر دو پشت دروازه استاده بودند و حتی جرأت باز کردن دروازه را هم نداشتند، چرا که نمی دانستن پشت دروازه کی است، سلادار هستند یا نه. در ضمن ضربه هایی که به دروازه نواخته می شد رمزدار و مرموز بود. تلفن خانه هم قطع شده بود که بتونن پلیس خبر کنن. برق که آمد جرأت کردن که دروازه را باز کنن. جوانی بود که اول ادعا کرد که رهگذر است و فقط برای گذراندن شب خود به خانه ایشان آمده، ولی پسان معلوم شد اطلاعاتی از بچه فوت شده ایشان داره. حال ادامه داستان.
من بیادر شما رو میشناسم.
بیادر مرا؟
بله، فریدون بیادر کلانتان. ما به هم خیلی نزدیک بودیم، فکر میکردم در خانه او مرا قبول کنن.
میگم شما فریدون از کجا میشناسید؟
سب کنن یک لحظه. از گپایی که خود ما زدیم، گپای خود ما، نه به خود ما پس میتا مادر.
اما رشید جان،
بله،
ما اسم فریدون به او نگفته بودیم.
پدر، تحقیق در مورد اسامی افراد یک خانواده کار مشکل نیست. سعی که بیادر، متاسفانه این نوع چلبازی ها و بازی دادن ها خیلی کنه شده. برو با امان خدا، برو از امرای کامدی برو.
رشید جان، من شما رو خوب میشناسم. درباره شما هم زیاد با من صحبت کرده، به من گفته بود که یک دفعه نزدیک بود که در رودخانه خودت آب ببره، اما بیادرت خودت نجات داده.
ایرک راست میگه رشید. شما کی هستین بیادر؟
بله راست میگه پدر جان، اما شما بگو کی از این موضوع خبر نداره؟ شما بگو، کلگی خبر شدن.
یک روز به من گفت 5 روز قبل از اینکه بری آخرین دفعه از خانه برایت 2000 افغانی دخل لباسای شما رو هم داده بود. اینه که دیگه همه نمیدونن. میدونن؟
بله درست است. شما کی هستن؟
نمیتونم خودم معرفی کنم.
چرا نمیتونی؟
خب احساس امنیت نمیکنم.
از چی جهت؟
از کل جهت، از همه جهت.
عجب درد سر برای خود ما درست کردیم.
یک لحظه پدر جان، بخشش باشه، یعنی شما آقای محترم با ما اعتماد ندارن؟
شما آقای قسمی فکر میکنین؟
ما آقا جان، ما که به شما بی احترامی نکردیم بچیم.
ما آدم پرتوقعی هستم.
خب چی باعث میشه که شما اینقدر پرتوقع باشین؟ و گفتی خودتان
نسبتی که با شما دارم.
شما فقط بچه خدا بیامرز ما رو میشناسی؟ همین؟
بله.
ولی من کلا کی تنو میشناسم.
کافی نیست، ما هم باید شما رو بشناسیم.
شما هم مرا میشناسین.
اما ما تا قبل از امشب اصلا شما رو ندیدیم.
راست میگم، ما نمیشناسیم شما رو.
شما که خیلی مرا دیدین، و اگه مرا نمیشناسین دلیل برای این نیست که مایل نیستن بشناسین.
ما ابدا شما را قبل از این ندیدیم و این ادعای شما کاملا بی اساس است آقای محترم.
راست میگه.
میگم زن بیادرتم کجاست امیالی؟ هنوز هم اینجا با شما زندگی میکنه؟
بله بله. او امیاله.
مادر؟ مادر؟ خواهش میکنم یک لحظه، شما با او چی کار داری؟
ممکن است او مرا بشناسه.
چرا او باید شما را بشناسه آقای محترم؟ بر چی؟ چی دلیلی میتونه داشته باشه؟
ممکن است فراموشکار و یادرو نباشه.
منظور دی است که ما فراموشکاریم؟
یا فراموشکار هستین یا که میخواین فراموشکار باشین.
ما خود تو رو نمیشناسیم. تو چی میخوایی بگوی؟ بگو برای ما. سوچو برالا بگو.
بله راست میگه. سوچو برالا بگو چی میخوایی بگوی؟
اگه اجازه بتین براتون میگم. من حامل پیام مهم برای خودتان هستم.
پیام مهم؟ از کی؟
از بچه تان.
از بچه من؟ از کدام بچه من؟
از فریدون.
خدا برای بزرگ. چی میشنوام از برای خدا چی میگه مرد؟
آقای محترم، معلوم است که چی میگی؟
منظورت از گفتن این چتیا چی است آقای محترم؟ توضیح بده.
راست میگه بگو.
یعنی چی که از بیادرم خبر داری؟
تو حق نداری با گفتن این دروغ‌ها داغ ما رو تازه کنی.
راست میگه پدرم.
راست میگه.
حق نداری.
متوجه باشین که من دروغ نمیگم و حقیقت میگم.
فریدون من 7 سال است که مرده.
فریدون نمرده.
چی؟ نمرده؟
گفت فریدون.
نه خیر نمرده.
فریدون نمرده.
مادر؟ مادر چی شد؟ مادر؟
میفهمی چی میگی؟
هزار رفت.
معلوم است که میفهمم.
یک لحظه پدر جون، من برم یک پیاله آب بیارم بر مادر.
برو بچه برو.
تو چی کردی؟ مادر جون بهتر شد یکم؟
بچم
میخوای آودگان بیارم برات؟
نه بچم بهتر هستم.
میفهمی چی میگی؟ یعنی چی که نمرده؟
البته که میفهمم.
پدر علاش کن، او یا دیوانه است یا چلباس.
من نه دیوانه هستم نه چلباس.
آقای محترم، ممکن است یک خواهشی از تو بکنم؟
میربانی کنم.
از خانه ما برای امیالی.
چرا؟ زنده بودن فریدون قدر بر شما ناگوار است که من از خانه‌تون بیرون میکنین؟
دیدی پدر؟ دیدی؟ به شما گفتم نباید ندیده و نشناخته هر کس را به خانه را داد، نگفتم؟
من آدم ندیده و نشناخته نیستم رشید خان.
ببین آقای عزیز، گوشهایت خوب باز کو تا یک دفعه دیگه یک قصه تلخه برات بگویم. 7 سال پیش موترش در رس سقوط کرد و خودش هم سوخت و خاکستر شد. فهمیدی؟ حال خاطر جمع شد؟ آه؟
اما این قصه ای که خودتان گفتن حقیقت نداره.
چی؟ حقیقت نداره؟
باز شروع کردی تو؟
نه خیر حقیقت نداره، حقیقت امر یک چیز دیگه است.
خدای من
خواهش میکنم بس کن.
نه ممکن است که زنده باشه.
او زنده است؟
این دروغ است، دروغ است، زنده نیست، دروغ است.
باور نمیکنم.
بله باور نمیکنم هیچ کدام. اما
اگه میگی زنده است، خب امیال کجاست بچه؟ برای دونه من کجاست؟
بسیار خوب مادر، یک لحظه آرام باش. بس کو دیگه، خواهش میکنم. آقای محترم، ما خیلی تشکر میکنیم، پیغام فریدونم رسید. از قول ما به او سلام برسان، بگو سلامتیش آرزو میکنیم. کل ما جمعی ما دیگه فرمایش نیست، میتونن برن. بخی برو دیگه.
من خواه انداز پیغام فریدون به شما نگفتم.
پس اینا چی بود آقای محترم؟ این چتیات چی بود که به ما گفتی؟
بسیار خوب آقای عزیز، لطف کنین پیغام فریدون به ما بتین و تشریف ببرین.
فریدون به پول نیاز داره. او میگفت که قبل از رفتن از اینجا دلگ افغانی و مادرش به صورت امانت داده. امیال به او پول نیاز داره.
زن، مسئله دلگ افغانی چی هست؟ برای من نگفته بودی. تو دلگ از فریدون گرفتی چی کدی؟
کدام دلگ پدر جان؟ دورا جان اشتوک شدن؟ تمام گپاش چتیات هست، چرا باور میکنن؟
او مثل یک بلای آسمانی سر ما نازل شده که با دروغش زندگی ما را خراب کنه بچه.
اما باید بفهمم یا آقای محترم که ما کوچکترین اعتنایی به گپای او نداریم.
گناه خود ماست جان مادر که از اول ده خانه رایش دادیم، ترحم کردیم، رحم کردیم.
راست چه بگوین، دلگ مصرف کردین یا ای که پوتش کردین؟
منظورت از این فتنه گویی ها چی است؟
میخوایم بدانم اگه مصرف شده دیگه در بارد او پول صحبت نکنه.
اگه این قسمی است باید برات بگویم که مصرف شده. دلت یخ کرد؟
چی گفتی؟ مصرف کردی؟ چطور مصرفش کردی؟
ایره سیکو رشی.
بله بله.
باورش شده.
اما او کاملا نشانی میته.
نشانی های دروغ فهمیدی؟ دروغ.
در ای که فریدون همیشه یک مقدار پسنداز داشت هیچ شکی نیست.
با ما چی؟ خب شاید پسندازش پیش زنش بوده، ما چی بفهمم؟
مریم روحش هم از پسندازای او خبر نداره و نداشته مادر جانی. چی گفتس؟
حساب بانکی هم که نداشته، پس چطور شده؟
خب حتما پیش ما مانده دیگه.
چی کردی شالی؟
چی ره؟
چی ره باز میگه؟ دلگه فانی ره دیگه.
دادم برا خود گور خریدم.
آه خدای تو رو به خدا بس کنن دیگه، خجالت داره سر چیزی که اصلا وجود نداره قدر جارو بس کنن. آخه یادم کی است که آمده خانه ما کلگی را به جان هم انداخته؟ تو کی هستی ها؟
من زیاد ناشناس نیستم، لاقل شما که چشمای ما رو میشناسین در چشمای ما سیل کنین.
نه نه من هیچ تو رو نمیشناسم. تو یک آدم چلبازی هستی که آمدی اینجا با چلبازی هایت ما رو بازی بده و پیسه بکنی و بری.
بازم به ما سیل کنین، چشمای ما رو نمیشناسین واقعا.
از جان ما چی میخوایی؟ چرا علی ما نمیتی؟ چرا نمیمانی که زندگی خدا کنیم؟ خدایا این چی بلایی بود که امشب سر ما نازل کردی؟ خدا شاهد من پول ندارم، یک پولیسی هم ندارم دیگه، الهیم کنین.
بسیار خوب، در این صورت خواهش من متوجه شما میشه، شما مردی خانواده هستین.
متوجه من؟
منظورم ایست که شما باید پول برای پسرتان تهیه کنین.
من تهیه کنم؟ از کجا؟
موترتان رو سودا کنن، خانتان رو سودا کنن، چه فهم از کسی قرض بگیرن
که چی شوه؟
هیچی پدر جان، هیچی که پوله، یعنی پولش دو دستی تقدیم ای آقای محترم کنی ببره او دنیا برسانه به فریدون.
لزومی نداره ببرم او دنیا.
خب
این دنیا بیشتر با او نیاز دارم.
گوش کن آقای عزیز، من این خانه را از سطل زباله پیدا نکردم که مفت بتومش به تو. یک عمر جان کندم، پدرم پیش چشم مامت تا تانستم ای چهار تکه خشت و گله بچنم، فهمیدی؟ زندگی خود باختم و شکست شدم تا این را ساختم، فهمیدی یا نه؟
شما قبل از اینکه این یه را بسازن و شکست شده بودن.
نفهمیدم چی گفتی؟
گفتم شما و شکست شده بودن، شما این خانه را با پول فریدون ساختین.
فریدون چی کار میتونست برای ما بکنه؟
فریدون اون موقع مقدار پول تهیه کرده بود تا بر خودش خانه بخرد. به خاطری که شما در بازار ورشکست شده بودین، دکانتان در بازار و باقی مانده اجناسی را که داشتین فروختین، قرضایتان دادین و با پولی که فریدون در اختیارتان مانده بود شروع به ساختن خانه کردین.
هیچ احمقی قصه را باور نمیکنه، فهمیدی؟
شما که میدانین قصه حقیقت داره و همین بر ما کفایت میکنه.
در این دور زمانه هیچ کس پول بی زبانش را دست آدمای با زبان نمیده.
اما فریدون این کارو کرد.
تو چی میگی؟ از ما چی میخوای؟
دوستان عزیز، ادامه این ماجرا را در قسمت بعد بشنوید.
رادیو دری صدای همدلی
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیر خیلی دارم بزن سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشانمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باشنام.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز با یکی دیگر از تالاب‌های بین‌المللی ایران آشنا میشیم. تالاب گاوخونی یکی از تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی ایران و زیستگاه بسیار مهمی برای پرندگان آبزی و کنار آبزی است. این تالاب در 176 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان و 12 کیلومتری شهر ورزنه واقع شده است. استان اصفهان یکی از استان‌های مرکزی ایران با جاذبه‌های متعدد تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی است. شهر اصفهان مرکز این استان بعد از شهرهای تهران و مشهد سومین شهر بزرگ ایران محسوب می‌شود که دارای جاذبه‌های فراوان گردشگری است. این شهر در چهارراه شمالی جنوبی و شرقی غربی ایران قرار دارد و طی تاریخ محل رفت و آمد و برخورد اقوام و فرهنگ‌های مختلف بوده است. این منطقه وسیع در قسمت شمالی و شرقی به کویر و قسمت غربی و جنوبی آن به ارتفاعات زاگرس منتهی می‌شود. رودهایی که از کوههای زاگرس مرتفع به نام زردکوی بختیاری سرچشمه گرفته و زاینده رود را به وجود آورده نقش مهمی در شکل گیری این شهر داشته و منجر به قرارگیری شهر زیبای اصفهان در دو طرف زاینده رود شده است. در سال 2005 شهر اصفهان به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی انتخاب شد. این انتخاب بیش از پیش اصفهان را در بین این کشورها و جهان مشهور و گردشگران بسیاری را به خود جلب کرده است. این شهر از نظر صنایع دستی مهمترین شهر ایران محسوب می شود. قلمکاری، خاتمکاری و ترمه نمونه از این صنایع دستی است. کاخ چهل ستون، میدان نقش جهان یا میدان امام، بازار قیصریه، عمارت عالی قاپو، مسجد امام، مسجد جامع، کاخ هشت بهشت، پل خاجو، سی و سه پل، کلیسا و موزیم وانک و آتشگاه از جمله آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی اصفهان به شمار می رود. در کنار این آثار باستانی، اصفهان جاذبه‌های طبیعی گوناگونی نیز دارد که از آن جمله می‌توان به کویر مرنجاب، آبشار سمیروم، غار نیاسر و پارک ملی کلاه‌قازی اشاره کرد. تالاب گاوخونی هم یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی این منطقه است. تالاب گاوخونی یکی از 24 تالاب بین‌المللی ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر است. این تالاب در 176 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان و 12 کیلومتری شهر ورزنه واقع شده است. این تالاب 47600 هکتار مساحت دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 1470 متر است. با ادامه برنامه همراه ما باشید تا به معرفی تالاب گاوخونی بپردازیم.